الرحمن الرحیم. گفتیم که دخول به زوجه صغیره معل افضاء آثاری برش بار شده که یکی از اونها حرمت وجهی بود الالعبد علا ما هو المشهور بین الاصحاب و دلیلی هم نداشت جز مرسله یعقوب ابن یزید، لکن ما عرض کردیم این شهرت لیست به مثابه‌ای که بتوند سند روایت رو جبران کند یا کاشف و حجت معتبره باشد، کاشف از دلیل معتبر و خودش حجت باشد. لیست به مثابت تکون و جابرتن لضعف السند ولا حجتن فی حد نفسها. بنابراین که ما شهرت فتوایی را حجت بدانیم، کما هو الحق که شهرت فتوایی حجت، چون دیدیم غیر واحدی از اومد و اکابر اصحاب چنین فتوایی نداشتن، بلکه قائل به جواز بودن، گفتن یجوز و براش لزوج و تی زوجه صغیره. این اولا که گذشت، اون روز عبارات را بیان کردیم که از فتوای اینا برمی آمد جواز. و ثانیاً اگر در اینجا شهرتی هم باشد، شهرت تامه، این نمیتواند سند روایت را جبران کند و نه حجت به نفسها. اما سند روایت را نمیتونه جبران کند، چون روایت دلالت میکند بر اموری. یکی از اون اموری که روایت برش دلالت میکند بینونت مطلقه است، فرق بینهما، یعنی به محض اینکه دخول کرد زوجه از او جدا می شود. فرق بینهما، بینونت الزوج من الزوج، یکی از اموری است که روایت برش دلالت می کند. و لم تهله ابدا هم امر دومی است که روایت برش دلالت می کند. پس یکی بینونت است، یکی حرمت لم تحل له ابدا، حرمت وجه الی الابد مثلا. و اگر اصحاب استناد کرده باشن به این روایت و بر طبق این روایت فتوا داده باشن تا سندش درست بشود، باید به اون چه در این روایت هست فتوا داد. لابد من الافتاء به اون چه در این روایت هست، در حالتی که نمی شود قائل شد به بینونت الالعبد، بینونت بلون طلاق، چون فتوای معظم اصحاب بلکه اجماع قائم است بر اینکه اگر بخواد جدا بشد محتاج به طلاق. به محض صفحه چند بود روایت؟ به محض 381. به محض مجامعت با صغیره سبب نمی شود که بینونت حاصل بشد. روایت اینجوری بود، روایت یعقوب ابن یزید دوی باب 34: اذا خطب الرجل المرأه فدخل بها قبل ان تبلغ 9 سنین فرق بینهما ولم تحل له ابدا. خب این روایت دلالت می کند که بینونت به محض مجامعت، در حالتی که نمیشه به او فتوا داد. و اگر سند روایت تمام باشد، شما میگید اصحاب که فتوا دادن به استناد این روایت بوده، سند روایت تمام. خب اگر سند روایت تمام باشد، باید بگیم بینونت به محض مجامعت حاصل میشود، در حالتی که این خلاف فتوای معظم اصحاب است، بلکه خلاف اجماع است علا ادعای بعض، بل مخالفون للاجماع المنقول در مسئله، که گفتن نه، به محض مجامعت بینونت حاصل نمی شود. پس اگر سند تمام باشد باید بتونیم فتوا بدیم به یه چنین امری، و حال اون که نمیشد فتوا داد. هازا اولا، و ثانیا همین که میبینیم اصحاب فتوای به بینونت مطلق ندادن، فتوای به بینونت مطلق ندادن دلیل بر اینه که به این روایت استناد نکردن، والا اگر به این روایت استناد کرده بودن میبایست بگن بینونت مطلقا. بله راجع به اطلاق روایت میشود با ادله دیگه تقیید زد. بله اطلاق یک روایتی خلاف شهرت باشد، این مضر به استناد و جابر بودن نیست. کون و اطلاق و روایت مخالفن لشهره غیر مضر به استناد و جابریه، مضر به استناد و جابریت نیست. برای اینکه میگیم بله به این روایت عمل کردن، لکن اطلاقش با دلیل دیگری چه میشود؟ تقیید میشود. در همین روایت یعقوب ابن یزید حرمت ابدیه را منوط به مطلق دخول دانسته، در حالتی که اصحاب گفتن دخول محل افضا، این منافات ندارد. میگیم اطلاقش چیکار کردن؟ تقیید کردن. پس اشکال امروز ما در شهرت اینه که این شهرت ولو شهرت کامله باشد و به مثابه‌ای باشد که در بقیه جاها جبران می کند سند را، یا قابل برای اعتماد است، شهرت فتوایی قابل برای اعتماد یا شهرت عملیه مرجح سند و جابر سند، در مانع نفی به درد نمی خوره. چون در روایت حکمی آمده خلاف فتوای مشهور و نمی شود به او فتوا داد. اگر شما میگید سند روایت با فتوای اصحاب جبران میشود، باید بتونیم فتوا بدیم به بینونت علل اطلاع، به بینونت به محض زواج، به محض مجامعت، با اینکه نمیشد فتوا داد. و چگونه اصحاب استناد کردن به این روایت در حالی که اونا معتقدن بینونت حاصل نمیشود بالمزاوجه؟ و بله اطلاق یک روایت منافاتی با فتوای برخلاف ندارد. اگر اطلاق روایتی مخالف با یک شهرتی باشد، این مضر نیست به جابریت اون شهرت و به استناد اصحاب، برای اینکه میگیم اطلاقش با دلیل دیگر چه شده؟ تقیید شده. فرق بینهما رو چی کارش کنیم؟ میدونم فرق بینهما جدایی انداخته میشود بین اون دو، یعنی جدایی انداخته میشود بین اون دو ان ارادا، اینجوری لابد باید بگیم دیگه. من حالا فرمان شما رو عرض میکنم، اجازه من فرمایش جناب آقای صدیقی عرض کنم. لا یقال که فرق بینهما یک مطلقی بیشتر نیست. فرق بینهما لزومن یا فرق بینهما ان ارادا، ما حملش میکنیم، میگیم فرق بینهما یعنی فرق بینهما اگر اراده کردن طلاق را، اگر خواستن طلاق بدن طلاق میدن. خب این خلاف ظاهر فرق بینهماست، ولی این احتیاج به گفتن نداره. ظاهر فرق بینهما که نائب به جای فاعل را نیاورده، یک نائب به جای فاعل را نیاورده، ولی هم گفت فرق طلق زوجته، فعل را به کی نسبت میداد؟ به زوج. این که نائب فاعل رو نیاورده و گفته فرق بینهما، فاعل را زوج قرار نداده و فعل را طلاق، این دلیل بر این است که این فرقه فرقه قانونی است، نه فرقه طلاقی و اختیاری. و به علاوه که بیان طلاق توضیح واضح است، خب بله میتونه طلاقش بده طبق همه جاها که میتونه طلاقش بده، وجهی از برای گفتنش چی؟ نبوده است، نمیتونستیم او رو بگیم. بنابراین نمیتونیم بگیم اصحاب به این روایت استناد کردن. و اما بفرمایید، نه اونی که ما عرض کردیم، من عرض کردم چی گفتم؟ ما گفتیم یک روایت معتبره میشود بعضی از جملش حجت باشد، بعضی از جملش حجت. یه روایت متضمن چند تا حکمه، گفته اغتسل للجمعه، سل صلات اللیل، نمیدونم غسل الجنابه مجزن عن الوضو. یه روایتی سند تمام. بعضی از این مزامین خلاف فتوای اصحاب است، دلیل بر خلاف داریم، خب او رو اخذ نمی کنیم، بقیه رو چه می کنیم؟ اخذ. حجیت یک روایت نسبت به بعض از جمل مانعی نداره، این چیزی که ما عرض کردیم. اما فرض اینه اینجا شما میخواید حجیت رو از چی در بیارید؟ استناد اصحاب. میگید اصحاب چون به این روایت استناد کردن، پس سند روایت چجوره؟ درسته. من عرض میکنم اگر اصحاب به این روایت استناد کردن، اومد چجور بگیم فرق بینهما؟ میتونیم فتوا بدیم به فرق بینهما با اینکه خود اصحاب چنین فتوایی ندادن. حملش هم بر اراده طلاق خلاف ظاهره، قطعا اونجوره. توجه بفرمایید، از شهرت علا فرض تمامیت و به مثابه‌ای که اگه جای دیگه بود این شهرت عملی جابر بود، در اینجا جابر نیست. و اما اینکه خود این شهرت نمیتونه حجت باشد، بگید فتواییست مشهور بین اصحاب، کاشفون عن وصول الامر یدن به ید الیهم. و اما اینکه محض شهرت نمیتواند حجت باشد، برای اینکه احتمال اینکه این شهرت یک شهرت اجتهادی باشد، احتمال اینکه شهرت اجتهادی باشد و احتمال اینکه بعضی از قائلین دلیلشون در مسئله خود اجماع در مسئله باشد، این احتمال وجود دارد. پس شهرت فتوایی در اینجا هم حجت نیست. یعنی بگی چون یه عده اصحاب فتوا دادن، شهرت فتوایی چجوره؟ حجته. میگیم برای اینکه احتمال دارد فتوای بعضی از اینها ان اجتهادن باشد و احتمال دارد مستند بعض قائلین اجماع در مسئله باشد، و دونک عبارت المسالک و عبارت الایضاح و عبارت التنقیح. شما عبارت مسالک و ایضاح فقر المحققین و تنقیح مراجعه بفرمایید، تنقیح سیوری، میبینید که مسئله به این روشنی نبوده. مسالک میگد که شیخ فرموده است حرمت ابدیه مطلقا، میگه شیخ قائل شده وتی صغیره حرمت ابدیه میارد مطلقا، چه افزاها چه لم یفزها. و مستندش روایاتی است که به اطلاقها تدل على ذلك، میگه و مستند الشیخ روایاتون به اطلاقها تدل على ذلك، میگه اون روایات به اطلاق بر این معنا دلالت میکند. لکن این روایات حمل میشود بر موضع وفاق، موضع وفاق اونجایی است که چه باشد؟ افزاء شده باشد. میگه مستند شیخ الطائفه بر حرمت ابدی مطلقا، مستند روایاتی است که تدل على ذلك، روایات که تدل على ذلك. و این قدر متیقن، لکن یقتصر على موضع وفاقش، موضع وفاق اونجایی است که افزا شده باشه. صاحب مسالک مدرک شیخ رو چه میداند؟ روایات میداند، نه مدرک شیخ را وصول الامر یدن به ید. میگه و مستند و شیخه روایاتون تدل به اطلاقها علا ذلك. مسالک را نگاه کنی در همین مسائلی که راجع به حرمت است، در قبل از این بحث جواب اوائل بحث هستش، شرایع نگاه کنی، مسئله ششم یا پنجمه، میگه دلالت میکنه این مستندش اون روایات بوده. خب ما احتمال میدیم مستند اینا خود اون روایات، خود مسالکم که فتوا داده به استناد چی فتوا داده؟ همون روایات، لکن اقتصار کرده بر قدر متیقن. مرحوم فخر المحققین وقتی مسئله رو مطرح میکنه، میگه اگر وقتی کرد سبیه را و افزاها حرمت اجماعا، بیش از این نداره. میگه لووت سبیه را قبل تسع فافزاها حرمت اجماعن. دلیل فخر المحققین کیه؟ اجماعه. تنقیه هم همینجوره، تنقیه هم دلیل رو اجماع گرفته. اما شما چطور میتونید بگید نخه این شهرت کاشف از اینه که مطلب یدن به ید به دستشون رسیده؟ ولکن تقول شهرتی برای ما حجت است، شهرت فتوایی، شهرت فتوایی برای ما حجت است که به قول مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه مسئله از اصول متلقات باشد. یعنی هی به دست به دست مسئله را ارسلوها ارسالن مسلما، هی به همدیگه مسئله را ارسال مسلم دست همدیگه دادن. از شهرت الفتوائی حجتون فی مسئلت تکون من الاصول المتلقات، مسئله از اصول متلقات باید باشد. یعنی هی فقها ها به طور ارسال مسلم مسئله را دست همدیگه دادن و در اینجا یه چنین مطلبی وجود ندارد. پس اشکال روز چهارشنبه ما به این شهرت این بود که شهرت به مثابه‌ای نیست که فتوایی او حجت باشد و عملی او جابر ضعف سند، بلکه اینکه خیلی شهرت ضعیف بود. شبهه امروز ما اینه که شهرت بر فرض به اون مثابه هم باشد لیست عملیها جابرتا للسند در مسئله ولا فتواییها حجتا به نفسه، جابر سند نی، برای اینکه اگه سند بخواد جبران کند باید به فتوا به بینونت به محض مجامعت بدیم و حال اون که چنین فتوایی داده نمیشود. بخواید بگید خودش حجته، میگیم احتمال میدیم مدرک این قائلین روایات بوده یا مدرکشون خود اجماع در مسئله بوده است. و اصلا این شهرت بین متأخرین عرض کردم در کتب شیخ مورد تعرض نبوده، در کتب سید مرتضی مورد تعرض نی، در کتاب شیخ مفید مورد تعرض نی. اصلا اینو تعرض نکردن مسئله را. ما چطوری بیاییم بگیم این جزء اصول متلقات است و تکونو حجته؟ نمیتونیم بیاییم بگیم جزء اصول متلقات و حجته. حالا این تمام کلام تا اینجا. بله اگر راهی داشت یه احتمالی در این روایت بود، اگر راه برای گفتنش بود، کان فی مثل هذه الروایه احتمالون، که این احتمال وجیه هست، خود احتمال وجیه ها و الا احتمال دادنش غلط ها. در این روایت، در این مرسل یعقوب ابن یزید یه احتمالی هست که این احتمال یناسب الذوق و یحسنه الذوق، لکن قول به او ممنوع است، مشکل بل ممنوع. و اون احتمال چیه؟ و اون احتمال اینه، اصلا این روایت متعرض حرمت ابدیه وتی نباشد، نخواد حرمت ابدیه وتی رو بگد و نخواد حرمت ابدیه این زن رو بگد. نمیخواد بگد وتی حرام است ابدا مطلقا، یا این زن بر این مرد حرام است ابدا. بگیم روایت نمیخواد حرمت الوتی الالعبد رو دلالت کند، نمیخواد حرمت و تزوج الالعبد رو دلالت کنه. پس چی میخواد بگه؟ میخواد بگه به نفع مرد حلال نیست، نفی حلیت به نفع مرد، یعنی مردی که اینقدر بی باک و بی بند و بار بوده، دختر هنون 9 سال نشده، رفته باش آمیزش پیدا کرده، برای اینکه دماغشو به خاک بمالند گفتن که لم تهل له ابدا. یعنی اگه مردی هرچی دنبال این زنه بره بگه بیا، نه برای او حلال نی، برای اینکه این خیانت کرده، این قبل از 9 سنین با او ظلم کرده. اما حالا خود زنه یه وقت خواست، بگیم این اونو نمیگرد. نفی الهلیه من جهت زوج و لزوج عقوبتن لعمل زوج، عقوبتن برای عمل زوج. به عرض من توجه کنید، من که نگفتم، من گفتم منبر خوبی منطقه، خدا گفته نه پیغمبر، من عرض کردم بگیم عقوبتن لزوج لم تهل الوت به نفع زوج، شاهدش قرینه داخلی یا قرینه خارجی. قرینه داخلیه و لم تحل لهو ابدا، لام لام نفع دیگه، و لم تحل بر نفع مرد ابدا، این قرینه داخلیه. قرینه خارجیه بیچاره زن که نباید عقوبت بشه، که خب بیچاره دختره هنون حسالش نشده بوده، نفهمیده چی به چیه، مرد اومده تموم کرده کار را، حالا اینم بیچاره عقوبتش کنیم، اینم بیچاره حالا یه وقت دلش میخواد با اون مرد آمیزش پیدا کنه بعد از 30 سال، بگیم نه این ظلم مضاعف نی، یه ظلمی مرده بش کرده است، یه ظلمی هم شما به اون زن میگید لم تحل له ابدا، اما بگیم نه لم تحل لزوجه و به نفع زوجه ابدا، لام لام نفعه. قرینه خارجیش این که مرد رو میخوان عقوبت کنن، عقوبت مرد به اینه که بگیم او نمیتوند باش ازدواج کند، شبیه قاتل، اجازه من عرض کنم، شبیه قاتل، قاتلی که یه کسی رو مورثش رو میکشد، شما میگید قاتل ارث نمیبرد. چرا قاتل ارث نمیبرد؟ برای اینکه شاره خواسته دماغشا به خاک بمالد، این کشته او رو که ارث ببرد گفت که شما ارث نمیبرید، برای اینکه دماغشا به خاک بمالد ارث نمیبرد. بفرمایید مردی که زن غیر را در حالتی که زن غیر است چه کند؟ خطبه کنه. نه خیلی خطبه کنه، میگه از مرد طلاق بگیر بعد من شوهر تو میشم، مرتکب حرام ظاهر عربت ابدی هم میارد، نمیدونم، مردی که خطبه کند قطعا حرام مرتکب شده است. بفرمایید حالا در ارث مسلمه، بفرمایید بابا دیگه چه حرفی میگی؟ شما خیلی پرتی از مرحله، اصلا خیلی بردی از مرحله. دیه چیه؟ آه مسائل جنسی، بابا دیه انسان کامل، یه زن بیچاره رو 40,000 تو دیه هم بش بدی، مسائل غریزه جنسی حرفا باش اشبا نمیشه، تازه دیه بش بدی وضع مالیش خوب میشه، غذاهای خوب میخوره، غریزه جنسی بدتر اذیتش میکنه، کارم نمیکنه غریزه جنسی، این حرفا چی میزنه؟ آجا افشاری چه کم لطفی میفرمایید. به هر حال اینی که ما بیه احتمال داره، درس کردم احتمال، خیلی شما احتمالی فرمودی که همه با تو مخالفن، شما میگید دیه بهش میدیم بارشو بار میکنن، میگم دیه بارشو بار نمیکنن، شما من نمیخوام دیه، میگم دیه جبران نمیکنه، بابا دیه بیچاره شده دیگه، افزا شده دیه بهش میدن، میگم ظلم که از نظر غریزه جنسی هم شما ظلمش میکنید، شما میگید اگر بعد هم این زن بخواد مرد حق نداره. به هر حال یحتمل که نفی حلیت من قبل زوج و به نفع زوج باشد، نه نفی حلیت الالعبد من الطرفین یا نفی حلیت وقت من الطرفین. پس حق در مسئله این است، همونجور که من رسول کاظم رضوان الله تعالی علیه و دیگران فرمودن، این که وقتی زوجه قبل تسع معل افضاء هم حرمت ابدیه نمی آورد، حرمت وجه الالعبد نمی آورد، نه وجه حرام نی، اگر خواستن وجه کنن با هم دیگه راضی شدن مانعی نداره. بله اگر وجه مضر باشد یکون الوجه و چی؟ محرمن، از باب اضرار، اون همه جا هست، فرقی بین مفزات و غیر مفزات نیست. این یکی از آثار که گفتیم خلافش اقواست، که بگیم حرمت ابدیه، حرمت ابدیه وجه نمیاره. اثر دوم این که این زوجه به زوجیت باقی است، زوجه مفزات قبل تس به زوجیت باقی است، قضاء للقواعد، قضاء للقواعد، زنش دیگه، وجهی نداره که بگیم زنش نیست، به زوجیت باقیه، آثار زوجیت هم برش چه میشود؟ آثار زوجیت هم برش بار میشود. زن پنجمو نمیتونه بگیرد، نمیدونم خواهرشو نمیتونه بگیرد، هر کدوم مردن از همدیگه چی میبرن؟ ارث میبرن. اگر باش مجامعت کرد، ولو شما بگید مجامعتم حرام، مثل حرام حیض میمونه دیگه، اگر با مرأه مفزات قبل تس مجامعت کرد محرمن بنابر قول به حرمت، بعد ولدی آورد، الولد للکی للفراش، پس تمام آثار زوجیت بر این زوجه مفزات قبل تس بار می شود، باقیتون علی الزوجیه قضاء للقواعد، و یدل بر بقای بر زوجیتش روایات، هم روایات هم دلالت می کند، این روایت صحیح عمران یک باب 34 اینجوری داشت: بله و انکانت لم تبلغ تسع سنین او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتضا فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعلی الامامه ان یغرمه دیتها و ان امسکها ولم یطلقها حتی تموت فلا شیء علی. و ان امسکها ولم یطلقها، معلوم شه هنوز به زوجیتش چجوره باقیه. یا این روایت برید ابن معاویه: و این امسکها ولم یطلقها فلا شیء علی و این انشاءه امسکه و انشاءه طلق. این هم دلالت میکند بر اینکه بر زوجیت چجوره، بر زوجیتش باقیه. بله روایت یعقوب ابن یزید، مرسله یعقوب ابن یزید گفته بینونت حاصل میشود، نادری از فقها هم بر طبقش فتوا دادن، لکن هم روایت شازده است هم فتوا چی؟ شاز. روایت شازده است برخلاف فتوای اصحاب، دو تا اطلاق خلاف دارد دیگه. یکی اینکه میگه به دخول حرمت ابدیه میاد، در حالت که مشهور گفتن به دخول معل افزا. یکی دیگه میگه بینونت حاصل میشود به محض مجامعت، در حالتی که فتوای معظم اصحاب بر اینه که بینونت حاصل نمیشود. پس فتوا و روایت، فتوای بر طبق این روایت هم فتوا شازده و هم روایت شازده. این هم بگذاریم که آسا باقیتون علی الزوجیه و آثار زوجیت هم برش می شود بار می شود، قضاء للقواعد دلیلی بر خلاف نداری. امر سوم: بر این مرد واجب است که مرعی مفزات قبل تسع را نفقه بدهد به عنوان افزا. یجب علی الزوجه انفاق هذه الزوجه المفزات قبل التسع و این خرجت من زوجیته، ولو زنه از زوجیتشم چه بشه؟ بیرون بره، طلاق بگیره بیرون برد، ولو از زوجیتشم بیرون رفت باید نفقه بش بدد. این انفاق ربطی به باب انفاق زوجه ندارد. یجب علی الزوج المفزی الانفاق علی المفزیت قبل التسع مادامت حیتن و این خرجت از چی؟ و این خرجت من حباله، ولو دیگه زن او هم نباشد باید نفقه بش بده. و المسئله تو اجماعیه، مسئله هم اجماعیست و یدل بر او صیحه حلبی، صیحه حلبی برش دلالت میکنه. چار باب 34: عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج، و به اسناده، من سند روایت بخونم که تو ذهن آقایون بمونه، شیخ به اسناده عن ابن ابی عمر، سند شیخ به ابن ابی عمر تمامه، ابن ابی عمر ثقه از اصحاب اجماع، عن حماد عن الحلبی ثقه همه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاریتا فوقع بها فافزاها یا فوقع بها فافزاها، قال علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن، بر مرد هست اجراء بر اون زن تا زنده است، یعنی تا زنده است خلاصه خرج و برجش رو باید چیکار کند؟ بدهد. علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن. و ظاهر این است که این وجوب انفاق ثابت است ولو تزویج کند، و ظاهر و بقاء الانفاق و ان زوجت به زوج غیرها، دیگریش به یه مرد دیگری شوهر کرد، باز این مرده باید خرجش رو چیکار کند؟ باز این مرده خرجش رو بدهد. قضاء لاطلاق صحیحه حلبی و ظاهر بقاء وجوب الانفاق علیها و ان تزوجت به غیره، طلاق گرفت و به مرد دیگه شوهر کرد، قضاء لاطلاق صحیحه حلبی میگد که علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن، تا زنده است باید خرجیشا بش بده. بعضی ها گفتن نه، اگه رفت دیگه شوهر کرد دیگه نباید این مرد خرجیشا بش بده. گفتن وجوب انفاق مال قبل تزوج است، تا زن اینه یا جدا شده هنو شوهر نکرده خرجیشو بده، اما طلاق گرفته رفته حالا شوهر دیگه کرده است، گفتن نه اونجا واجب نیست.
عن بعض عدم وجوب انفاق مع التزوج به زوج آخر. استدلال کردن به یک سلسله اموری به امور اعتباریه و استدلو به امور اعتباریه. یکی این که گفتن نمیشه که از دو جا نفقه بهش بدیم، که هم بر مرد دوم نفقه واجبه هم بر مرد اول. چجور میشه یه زن دو تا نفقه واجب باشد براش؟ هم شوهر دومی باید نفقهش بده، هم این فرضینه شما میگی شوهر اولی. چجور یک زن دو تا نفقه واجب است برش؟ این یه حرفی که زده. حرف دیگه گفتن علت این که این باید نفقه بش بده این بوده که عطلها علی الازواج، که در روایت همران داشتیم گفتن علت وجوب انفاق این بوده عطلها علی الازواج. خب حالا که این دیگه لم یعطلها علی الازواج، رفته شوهر کرده و حسابی دیگه زندگی داره میکنه، وقتی علت نیستش معلول هم نیستش. گفتن علت این بوده که عطلها علی الازواج. یه وجهی هم ظاهرا گفتن، حالا نگاه کن یادم نیست، وحفی و کلاهما کما ترا. اما این که دو تا نفقه، دو تا نفقه از دو حیثه، یک نفقه مثل تعذیر است و جریمه، یک نفقه نفقه زوجیه. یه خرج بگردنه یه نفقه میگیره، چون چه شده؟ افضا شده است. نفقه زوج اول منباب زوجیت نیست و لذا اگر طلاق میگرفت و میرفت بازم نفقهش باید بدن. نفقه زوج اول منباب جریمه است و لذا اگه طلاق میگرفت و شوهر نمیکرد همه میگفتن نفقهش باید بدن. نفقه دومی منباب کیه؟ منباب زوجیت. دو تا خرجی میگیره، حالا یکیشا نقد میگیره، یکیشا یکی میخورد با شوهر دومی زندگی اداره میشه، از شوهر اولی هم تعیین میکنه نفقش روز چقدره، گوشت و نمیدونم بقیه چیزا رو کوپنی میگیره و بعد میبره بازار چیکار میکنه، میفروشد یا به صورت پول در میارد. به هر حال دو نفقه من حیث و زوجی، یعنی تا شما بگی چه جور یه زوجه دو تا نفقه داره؟ نه ها، حالا خب بهش میدن میبره میفروشه، ببره بفروشه از چی کوپن چی سیر یعنی چه سیرش بکنه، یعنی چه سیرش بکنه. یعنی مثلا اگر یه زنی زخم معده گرفته یا هر رو میخواد روزه بگیره، مردم اجازه میده نهار و شام طلبکار نی کباب برگشه چه میفرمایی؟ نفقه یعنی مایمون و اونی که زندگیشو تأمین میکنه، خرج روزانه. نفقه یعنی خرج روزانه، منتها خرج روزانه گاهی خشکه گاهی چیه؟ گاهی خرج روزانه غذاست. میگم جریمه است آقای عزیز، جریمه است. میگیم ببین اجازه برم ایشون چی میفرماد، ایشون اشکال رو تکرار میکنه، توجه کنی. میگه نفقه زوجه یعنی خرج روزانه، خرج روزانه که یکی بیشتر نی. میگم اجازه بفرمایید، میگم یه خرج روزانه میگیرد چون زوجه است، یه خرج روزانه میگیرد به عنوان چی؟ جریمه. دو تا خرج روزانه میگیرد، دو جا خرج، مثل یه آدم که دو جا حقوق میگیرد، دو تا پست داره، ده تا پست داره، این خرج میگیرد. نفقه زوجه اولا میگیرد، حالا کلمه رو پست زیادیم خیلی فراونه که چندین پست داره دیگه، کار زیاد میخواسته در اختیارش باشه. یه نفقه میگیرد از زوج اول به اعتبار انهو به اعتبار جریمه، یه نفقه میگیره از زوج دوم به اعتبار نفقه زوجیه. و اما علت، علت علت منصوص نیست، اونی که در اون روایت آمده بود علت و دیه بود، تعطیل بر ازواج علت دیه بود نه علت نفقه. تعطیل بر ازواج علت و دیه بود. روایت همران اینجوری داشت: او کان لها اقل من ذلک بقلیل حین اقتزها فانه قد افسدها و عطلها علی الازواج فعل الامامه ان یغرمه دیتها. دیش مال این بود که افزایش کرد، تعلیل مال دیه بود، عطلها علی الازواج علت دیه بود نه علت وجوب انفاق. پس ظاهر این است یجب الانفاق علیها ما دامت حیتن، چه باقی باشد در ازدواج او، چه مطلقه بشود و شوهر نکند، چه مطلقه بشود و شوهر بنماید. به هر حال مرد اولی که او رو افضا کرده باید نفقهش را بپردازد. حالا آیا وجوب انفاق اختصاص دارد به صغیره مفزات یا کبیره را هم میگیرد؟ آیا وجوب انفاق مختص است به صغیره مفزات یا کبیره مفزات را هم میگیرد؟ مقتضای اطلاق صحیحین کبیره هم میگیرد. مقتضای اطلاق شمول برای کبیره است. برای اینکه روایت اینجوری دارد: سألته عن رجل تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها. جاریه رو گفتن از سن 9 سالگی و قبل از 9 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی بهش میگن جاریه. جاریه بعد از 9 سال رو هم میگیرد. تزوج جاریتن فوقع بها فافزاها. قال علیه الاجراء علیها ما دامت حیتن. گفتن این روایت به وسیله ترک استفسال دلیل است بر وجوب انفاق مفزات، میخواد صغیره باشد میخواد کبیره. لکن اطلاق این روایت با اجماع، با شهرت و اجماع در مسئله تقیید میشود. لکن الاطلاق مقید به شهره و بل اجماع فل مسئله. حالا شهرت و اجماع مطالعه کنید، روایات بررسی کنید، مال فردا انشاءالله.